بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث بود در این که در حدیث رفع آیا رفعی که ظاهر این حدیث هست رفعی است که بل اطلاق قابل تطبیق ولو این که مستلزم وضع بر دیگری باشه ضیق بر دیگری باشه یا اینکه نه مستظهر از روایت این است که رفع چون از باب منت نباید بر دیگری ضیق باشه حالا با تعابیر مختلف که اصلاح کردیم نتیجهش این شد مطلبی را آیت الله وحید حفظه الله نقل کردند از نهایت الاصول البته خود ایشون نقل نکرده بودند از کسی و کسانی که تدوین می‌کردند تقریرات را این را ارجاع کردند به نهایت الاصول و اون این است که در این ثمره که اگر رفع شخصی باشه زمان اتلاف بر دیگری یا اضرار بر دیگری برداشته میشه به حدیث رفع چون حدیث رفع میگه این زمان این اتلافی که بل اضطرار حاصل شده مطلقا مرفوعه ولو که بر دیگری ضرری باشه یا عرض میکنم تلفی باشه و اگر که نوعی باشه خب نمیتونه برداره این بحثی که کردیم اینجا ایشون نقل فرمودن که برخی گفتن زمان علی ای حال ثابته اگر نوعی باشه که روشنه چون حدیث رفع تطبیق نمیشه ما میمانیم و لا ضرر یا من اتلف و اگر که زمان شخصی هم باشه ببخشید اگر عرض میکنم رفع شخصی هم باشه بازم زمان ثابته وقت بیان ایشون این بود که به دلیل اینکه حدیث رفع با لا ضرر در اینجا تزاحم میکنه اگر قائل شدیم به تساوی مرجع من اتلفه و اگرم که لا ضرر را مقدم کردیم که امر مالیه چون احترام مال مثلا مسلم هست و امر مالی هست از اینجا باز تثبیت میشه زمان پس در هر صورت زمان ثابت میشه ولو این که ما رفع را شخصی بدانیم بعد سه اشکال بر این مطلب کردن یکی این که اینجا باب تعارض نتزاهم دوم اگر گفتیم تزاهمه نتیجهش عبارت است از تقدیم اهم یا تخییر رجوع به من اتلف به عنوان عام مرجع معنا نداره عرض میکنم و سوم که لا ضرر در این نفیه و اثبات زمان نمی کنه جلسه گذشته عرض کردیم که حالا اثبات زمان نمی کنه بحث کلن مبناییه البته عده‌ای از فقها میگن میشه بلکه اکثر فقهای متقدم مثلا قائل میشن اونایی که تمسک کردن بلا ضرر زمان رو هم بهش ثابت کردند حتی مرحوم شیخ در بحث قبن خیار قبن همین لا ضرر رو اینطور که به ذهنم هست ایشون هم تمسک کرده بله اکثر محققینی که بعد از مرحوم شیخ و اینها هستن اینها لا ضرر رو معمولا عرض میکنم که دلیل زمان نمیدونن باقی مون دو تا مطلب مون تا هم اشکال اولیشون هم اشکال دوم نسبت به تأخیر و تقدیم اقوام ملاکن اینم به عنوان کبرای کلی در باب تکالیف تقریبا روشنه ولی درش یه بحثی از کنان عرض میکنم قبل از این که برسیم به این بحث برخی از دوستان زحمت کشیدن یه مستندی پیدا کردن چون ما عرض کردیم که در نهایت الاصول مرحوم تقریبات مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که نبود این مطلب، برخی از دوستان زحمت کشیدن یه عبارت خیلی نزدیکی پیدا کردن، گرچه فرق میکنه بازم، از مرحوم مشکینی در حاشیه در این جلد های در این تب های جدید جلد پنجم صفحه 38. مرحوم مشکینی فرمودن که از سامنه در این نکاتی که مربوط به حدیث رفع است، هل المنه شخصیت او نوعیه، این تعبیر شخصی و نوعی در کلام استاد ممکنه متأثر از همین تعبیر باشه، و علل اول که منت شخصی باشه، یجری فی نفی زمان اذا اتلف مال الغیر نسیانا او خطئا. بعد فرمودن که فعین ایزن ان قلنا به جریان لا ضرر فی اثبات زمان کما هو تحقیق یقع التزاحم بین القاعدتین. خب اینجا اولا این تعبیر که کما هو تحقیق اشکال سوم استاد را مبنای روشن میکنه، چون خود این صاحب این قول خودش تصریح کرده که مبناش در لا ضرر تحقیقش این است که لا ضرر زمان رو اثبات میکنه. بعد فرمودن که یقع التزاحم بین القاعدتین و یقدم ما کان مقتضیه اقوا لو کان فی البین و الا فالمرجع قاعدت من اتلف و ان لم نقل به فالمحکم حدیث الرفع لحکومته علی القاعده المذکوره. ایشون میگه اگر که فرقش با عبارت های استاد در دو سه جاست، یکی این که ایشون میفرمان نگفته حتما لا ضرر مقدمه، گفتن که اگر هر کدوم مقتضیش اقواس مقدمه، لوکان اگر یه مقتضی اقوایی بود و الا اگر مقتضی اقوایی نبود تساوی بود فالمرجع قاعدت من اتلف. بعد میفرمان که و ان لم نقل به، اگر به من اتلف قائل نباشیم محکم حدیث رفعه لحکومته علی القاعدت المذکوره. ظاهرن مقصود قاعده مذکور لا ضرره، چون ان لم نقل به اگر من اتلف و نگیم خب دیگه معنا نداره که بخوایم حکومت بر او درست کنیم، پس قاعدتا میخواد بگه بر لا ضرر، منتها بحث میخواد این عبارت مرحومای مشکینی. حالا در هر حال عبارتی که استاد فرمودن اگر مقصود همین عبارت مرحومای مشکینی باشه نقل دقیق نیست. اولا ایشون نگفته لا ضرر چون امر مالی زمان است و امر مالی لا ضرر مقدمه، همچین چیزی ایشون نداره. و ثانیاً من اتلف را جزمن ایشون جاری نکرده، فرموده که اگر ما من اتلف رو بگیم اینطور میشه و الا محکم حدیث رفع. این تیکار ایشون نیورده استاد که محکم حدیث رفعه، چون حدیث رفع حاکمه. خب این مراجعه به این مطلب. حالا قبل از این فرمایش استاد رو ببینیم، این که ایشون میفرماد فعل محکم حدیث و رفع، نفهمیدیم وجهش چیه. اگر مقصود اینه که حدیث رفع حکومت داره بر ادله اولیه، این خب درسته، اما بر لا ضرر هم مقدمه، این روشن نیست، چون لا ضرر خودش دلیل ثانویه. اینکه حدیث رفع بر لا ضرر محکم باشه این قابل توجهه، تأمله. علاوه بر این که اگر محکمه چرا ملاک نفید گشتید پیدا کردی کدوم اهمه کدوم مهمه؟ مگر ما در حکومت اهم و مهم میکنیم؟ دلیل حاکم دلیل حاکم، بحث اثباتی دلیل بر دلیل دیگه از مقدم میشه، ما دنبال اهم و مهم نباید بگردیم. این که میفرماد که و این لم نقول به، اگر ما من اتلف رو نگیم فالمحکم حدیث و رفع لحکومت یعنی القاعده المذکوره، اگه حکومت داره خب تکلیف رو حل میکنه و بر من اتلف هم مقدمه. من اتلف که دلیل اولیه، لا ضرر دلیل ثانویه، اگه بنا باشه بر لا ضرر مقدم باشه بر من اتلف که به طریق اولا مقدمه. بل در هر حال عرض من اینه که اگر شما نسبت سنجی داری میکنید و قاعده حدیث رفع را مقدم حاکم میدونید که مقدمه دیگه، بحث نسبت سنجی عرض میکنم اهم و مهم دانستن و ملاحظه این جهات که نباید میکردیم. حالا این راجع به فرمایش مرحوم آقای مشکینی، اما اون چیزی که استاد فرمودن قبل از این که به اشکال اصلیشون که در تعارض برسیم، در اشکال دوم فرمودن که خب اگر باب تزاحم شد اقوا مقدم میشه و اگر تساوی شد تخییره. چرا؟ خب اقوا مقدم میشه که خب ایشون هم پذیرفته، اما در تساوی فرمودن به من اطلف مراجعه میکنیم و الا کذا. ایشون میفرماد اگر تساوی شد تخییر. منتها یه نکته رو ما باید توجه کنیم، این حالا باید سر جای خودش بحث بشه و به نظرم بحث جالبی هم هست. این بحثی که ما در باب تزاحم میکنیم و میگیم که اونی که ملاکش اقواس مقدمه و اگر تساوی شد تخییر، در همه جاست یا در احکام تکلیفیه؟ ما در احکام تکلیفی خب واضحه که اگر ما دو تا کار بر ما واجبه، هم انقاض قریه، حالا دو تا کار ممکن دو تا متعلق جدا باشه یا دو شخص از یه متعلق باشه. انقاض قریه بر ما واجبه، دو نفر داره غرق میشن در اینجا، خب اون که ملاکش اقواس مقدمه، اگر مساوی شد مخیر میشیم در انجام هر کدوم از این انقاضها، حالا در دو تا متعلق هم شبیه به همین. اما در باب اسباب وضعی هم همینطوره، یعنی اگر یه سبب وضعی ملاکش با سبب وضعی دیگه مساوی بود، مخیر میشیم در چی؟ در تسبیب. در باب افعال روشنه، من متعلق خطابم، ملاکی به دو تا فعل قائمه، یه قدرت بیشتر ندارم، عقل میگه صرف یکی از دو تا بکن. اما در باب تسبیبات که اعتبارات عقلاییه، اینجا اصلا فقد قدرت یعنی چه؟ تزاحم یعنی چه؟ خب گوش کنید، یه بحث جالب اینجا پیش میاد. فقد قدرت یعنی چه؟ تسبیب معاملیه، میخوان بگن زمان هست زمان نیست. خصوصا در بحث ما اینجا این دوران بین زمان و عدم الزمانه. ببینید اگر حدیث رفع و لازرن ملاکش یکی باشه بنابرای این نظر و معناش تخییر باشه، یعنی چی؟ حدیث رفع میگه زمان نیست، لازرر میگه زمان هست، یعنی مخیر بشیم بین قول به زمان و عدم الزمان، این میشه دیگه. و اینجا اصلا فقد قدرت یعنی چی که ما میگیم بگیم تخییر؟ در باب افعال فقد قدرت معنا داره، در باب معاملات و تسبیبات زمان و عدم الزمان فقد قدرته. نه خودشون تهافت دارن بگه مولا اینجا زمان و بگه زمان نیست. البته کسی ممکنه بگه اینجا شبیه دوران بین محظوره، این چطور انسان بین فعل و ترک مخیر میشه، اونجا انسان یا فاعل یا تارکه و لذا چه جعل شرعی شاید لغو باشه اونجا که بحثش میاد. اینجا هم شما بگید که خب به حکم عقل چون ملاک هر دو مساویه، انسان دائر باشه بین التزام به زمان و عدم الزمان. منتها مهم این است که زمان و عدم الزمان اعتباری نیست که من میکنم، اعتباری است که عقلا انجام میدن. عقلا باید بگن که زمان هست یا زمان یا حکم به عدم الزمان میکنن. فقد قدرت یعنی چه؟ فقد قدرتی که در جای دیگه موجب تخییره، اینجا یعنی چی موجب تخییر باشه؟ این مشکل میشه به نظر من. حالا روش باید فکر بیشتر کرد. به نظر میاد که اینجا شبیه تعارض میشه که لامحاله یکی از دوتا جعلها ساقط میشند، یکی از دو جعل، نه از باب فقد قدرت، از بابی که معنا نداره که بگی تو مخیری بین زمان و عدم الزمان، چون این اعتبار خودش داره انجام میده. یا عقلا یا شارع، شارع فقط قدرتی نداره بگیم زمان یا عدم الزمان، این از باب این که نمیشه جمع کنه زمان و عدم الزمان را. بنابراین شبیه به باب تعارض میشه که بله من تازه بسم الله گفتم. چرا حاکم باشه؟ چرا حاکم باشه؟ خود حدیث رفع ادله حاکم است. هر دوشون دلیل ثانوی هست. همین عرض کردم. شما شاید تشویل داشتید، همین عرض کردم که هر دوشون دلیل ثانوی هست. چرا یکی بر دیگری حاکم باشه؟ چرا؟ از اون طرف شما تقلید کنید، دلیل نداره. حالا مرحوم آقای مشکینی که باز عبارت دیگه ای داشت، ما نمیدونیم مقصود دقیقا همینه که میگه اگر ما من اتلف نگیم فالمحکم حدیث و رفع لحکومتهی علال قاعدت مذکوره، قاعد مذکوره همی لازرره، چون من اتلف میگه ان لم نقول بهی، من معادل لازرره. ایشون حدیث رفع رو محکم میکنه، اینم دلیل نداره، اینم دلیل نداره. نه خب میدونه خب سند چیه، خب بله فرمودن، فتوا که نمیخوام گوش کنیم، سند چیه. خب حالا در هر حال بنابراین تخییری که استاد فرمودن که طبق قاعده است، بله در تکالیف طبق قاعده است، اما در باب احکام وضعی و زمانات به خصوص اینجا که عمد دار میشه بین زمان و عدم الزمان، یعنی چه؟ کلن در باب وضعیات چون اعتبار دیگری داره میکنه، عقلا داره اعتبار میکنن بین دو ملاک مساوی، عرض میکنم مخیرند، این کار عقلاییه بگن که اعتبار مخیر باشن بین زمان و عدم الزمان. مثلا یعنی چی؟ اگرم باشه شبیه تخییر مجتهد میشه، میشه تخییر اصولی، یعنی سنجش بکنن ملاکات رو یه طرف بگیرن عقلا، نه اینکه عقلا بیان انشاء کنن تخییر بین دوتا امر را. ظاهرا معنای محسنی نداره. وقت اینو میخوام نتیجه بگیرم که نتیجه ظاهرا همین فرمایش مرحوم آقای مشکینی یا هر کسی فرموده این را، این میشه که این دوتا با هم که تساوی شد، دو تا جعل حکم وضعی زمان و عدم الزمان که نشد، لا محاله ما باید یه مرجع دیگه پیدا کنیم. مثل تساقط میشه اینجا، همونطور که در باب تعارض میگیم. حالا دوستان روش فکر کنن. میریم سر اصل بحث که اولین اشکال ایشونه به عرض میکنم این قائل، که ایشون فرمودن، استاد فرمودن که در اینجا تعارض نه تزاحم. بیانشون هم اینه، میگن معیار کلی تعارض اینه که دو تا دلیل در خود مقام جعل خودشون با هم تنافی داشته باشن، یا اطلاقین با هم تنافی داشته باشن، یا اطلاق دلیلین با هم تنافی داره، یا خودشون اصلشون خود جعل ها با هم تنافی دارن، مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق. اینا در عالم فاسق اطلاق هر دو در عالم فاسق با هم جمع نمیشه، این ربطی به قدرت مکلف نداره. خود در مقام جعل اینطور جعل کردن که بگه اکرم العالم بل اطلاق در ناحیه عالم، بگه لا ترکم الفاسق بل اطلاق در فاسق، خودش در مقام جعل، اصلا کاری به عالم خارج و وجود عالم فاسق هم نداریم. در خود مقام جعل که روی عالم مقدر میره، روی فاسق مقدر میره، نسبت اطلاقش نسبت به عالم فاسق جمع نمیشه، اکرم با لا تکرم جمع نمیشه. معیار باب تزاحم اینه که دوتا جعل فی حد ذاتها مشکلی ندارن، از باب فقد قدرت در مقام امتثال یه مشکلی پدید میاد، مثل لا تخصب و انقذ القریق. خب لا تخصب که لا تخصبه، انقذ القریق هم که انقاذ قریقه، اینا با هم جنگی ندارن. بله یه وقتی اینطور میشه که مکلف برای انقاذ قریق باید عرض مقصوبه رو توسط بکنه، حرکت کنه تو زمین مقصوب تا برسه به انقاذ قریق. اینجا یه قدرت بیشتر نداره، او رو باید صرف کنه برای اطاعت از لا تقصب یا اطاعت از انقذ القریق. یه قدرت داره، به اصطلاح فقد قدرت شرعی هم مثل عقلی میمونه دیگه، یک قدرت بیشتر نداره باید صرف کنه نسبت به امتثال احدهما، دوتا قدرت نداره. اینجا تنافی در خود مقام جعل نیست به فرمایش استاد، در مقام امتثاله. این معیار کلیه. وقتی ایشون میفرماید که حسب این معیار در بحث ما تعارضه، چون اقتضای حدیث رفع عدم الزمانه، اقتضای لا ضرر زمانه، اینا در خود مقام جعل اطلاقش تعارض پیدا میکنه، جمع نمیشه هم قائل به زمان و هم عدم الزمان بشیم. در جایی که مثلا فعل من به اضطرار موجب اتلاف مال دیگری میشه، من مضطر شدم مجبور میشم از گرسنگی غذای طرفو بخورم، اتلاف کنم مال او را. خب اینجا در اینجا اطلاق لا ضرر و اطلاق حدیث رفع با هم جمع نمیشه، این میشه تعارض. این فرمایش ایشون. منتها چند تا نکته وجود داره که حالا اینا باید در جای خوش بحث بشه، گاهی برخی از بحثاش در تعارض، برخیش در اجتماع امر و نهی، برخیش در جاهای دیگه، اینا باید حل بشه سر جای خودش. یه نکته این است که به نظر میاد این مواردی که شما فرمودید در فقد قدرت، اینجا نهایتا جعلها مشکل پیدا میکنه، چون اطلاق انقذ القریق و اطلاق لا تقصب لا محاله در جایی که عرض میکنم انقاذ قریق مقدمش فعل عرض میکنم حرکت در زمین دیگری باشه، در این حساس با هم تعارض میکنن. اطلاق لا تقصب لا محاله جمع نمیشه با اطلاق انقذ در این حساس. این بنابراین اگر معیار تعارض صرفا این باشه که در مقام جعل جمع نمیشه، خب اینجا جمع نمیشه. یعنی جایی که شما امتثال نمیتونید بکنید از با فقد قدرت، لا محال ینتهی به عدم امکان جعلش در همون عالم ثبوت نسبت به این حساس. بله یه حرفی در عرض میکنم بحث تعارض و بحث اطلاق وجود داره برخلاف عموم. اونجا برخی از محققین مثل مرحوم اصفهانی یه تصویری میکنه از اطلاق که میخواد ما رو از این حیث و بیس بیرون ببره که آقا همه جا عدم امکان امتثال فقد القدره یستلزم عدم امکان جمع بین اطلاق دلیلین. میخواد از این عویسه ما رو بیرون ببره، میگه ما یک نگاه بر نهج وحدت در کثرتی داریم در وجودات یک طبیعتی مثل لا تقصب و مثل انقذ القریق. میگه لا تقصب یه وقتی حساس لا تقصب رو میبینید، انقذ القریق هم حساس انقاذ قریق رو میبینید، میگه لا محاله وقتی که شما در برخی از حساس به هر دلیلی مانعی پیدا میکنید، لا محاله دوتا جعلها اطلاقش اینجا نمیتونه بگیره. و بنابراین اگر معیار تعارض این باشه، اینجا پس از همین قسمه نمیشه با این معیار شما بگید. و اگر عرض میکنم که یه نگاه دیگری داشته باشیم با در باب اطلاق، اطلاق لا تقصب، عموم ایشون نمیگه، میگه اصلا فرق عموم و اطلاق همینه، در اطلاق بگیم اصلا جائل لحاظ نمی کنه کسرات وجودی را، فقط وجود مضاف به طبیعت رو میبینه، همین حدود وجودی این شخص و اون شخص رو نمیبینه. لا تقصب یعنی وجود مضاف به طبیعت مورد زجر منه، وجود مضاف به طبیعت مورد زجره. انقذ القریق یعنی وجود مضاف به انقاذ مورد حس و بعثه. وجود مضاف، نه کسرات وجود، نه کسرات وجود، بلکه گویی تمام وجودات رو حدودش الغا کرده، فقط داره نگاه میکنه وجود مضاف به طبیعت را. اگر البته اینکه این لحاظ میشه یا نه یه حرفیه، ما البته از لحاظ تصوری میتونیم مفهوم الوجود را افنا کنیم در متکسرات بدون نهاز تکسرشون، وجود مضاف به طبیعت را تصویر کنیم، خب میشه. منتها نقطه‌ای که هست اینه، اگر کسی مبنان این را پذیرفت، اون وقت میشه راهی پیدا کرد که ما بگیم در باب اطلاقها وقتی که در مقام امتثال مشکل پدید میاد، این سرایت پیدا نمی کنه به مقام جعل، چون تو مقام جعل این حس و اون حس ندیده مولا. مولا وجود مضاف به قصد رو دیده، گفته من زجر از وجود دارم نسبت به همین، تمام. و نسبت به انقذ القریق هم بأس داره، دیده وجودش پر از ملاک، فقط وجود مضاف به طبیعت رو دیده، همین، نه این وجود و اون وجود. اگر این وجود و اون وجود ندیده باشه، شما نمیتونید بگید آقا این دوتا وجود مشکل داره، بقیه مشکل ندارن، پس اینجا تعارض اطلاقها به اینجا نمیتونه، اصلا اینجا و اونجا نداره. خب دقت کنید، اون حرف مرحوم اصفهانی را کسی تصویر کرد، اینجا و اونجا نداره، این فرد و اون فرد نداره، تا شما بگید در این دوتا فرد، در این چند تا فرد که حسس اطلاقند، در اینجا اطلاق این تعارض میکنن، اصلا اینجا فرد و فرد نداره، من فقط وجود مضاف به طبیعت رو لحاظ کردم، همین. منتها بحثی که وجود داره اینه که عالم خارج مسار کسرته، ملاکات ظاهرن باید بگیم قائم به این کسراتن. اینجور لحاظی که شما میفرمایید آیا انطباقی با خارج داره؟ هم به لحاظ واقعی که عالم خارج مسار کثرت، وجودات خارجی از هم متمایزن، ما نمیتونیم بگیم وجود بلا حد مضاف به طبیعته. اون تشکیکی که عرض میکنم مثل مرحوم آخوند ملا صدرا در اصل وجود و وجودات طولی میفرماد، حالا یه حرفیست سر جا خودشه بین علت و معلول و اینها باید تصویر کنیم، اما این افراد عرضی اینها وجودات، وجوداتشون به صورت یه وجودی که حدودش ملحوظ نیست، حتی شما میگه ملحوظ نیست، ولی سوال اینه که خب ما ملحوظ نکنیم کثرت خارجی که وجود داره، این لحاظی که ما میکنیم که تو حدود ملقاتن، این با واقع که تطابق نداره، با مسب ملاک هم تطابق نداره. مسب ما همچین چیزی تو خارج نداریم تا مسب ملاک باشه، مسب ملاک همین کسرات وجودی هن. بنابراین نمیدونیم این فرمایش ایشون واقعا قابل قبول هست یا نه. نتیجه که میخوام بگیرم اینه، فرمایش جناب استاد که فرمودن فرق بین تعارض و تزاحم اینه که این متخذ از فرمایش مرحوم نائینی و شاگردان ایشونه که فرق بین تعارض و تزاحم را در جاهای مختلف، در اول بحث اجتماع امر و نهی، در اول بحث تعارض که بحث میکنن معیار تزاحم چیه، معیار تعارض چیه، این معیار میفرمان، ولی این علی ظاهر اشکال داره، همین اشکالی که عرض کردیم، مگر راه حل مرحوم اصفهانی که اونم مبناش علی ظاهر مشکله، بنابراین کبرای فرمایش ایشون دچار اشکال میشه. خب حالا خطاب قانونی، خطاب اون اصلا از بیخوبون قبول نداریم که بخوایم بحث کنیم، نه حالا خطاب قانونی اگر درست می بود بعضی از این مشکلات حل می کرد، چون در خطاب قانونی انحلال نیست، چون انحلال نیست نمیاد این فرد اون فرد رو بگیره تا بگیم در این دو فرد که انسان فاقد قدرت میشه جعلاشون هم مشکل پیدا میکنه، اصلا انحلالی در کار نیست. منتها این به نظر میاد خطاب قانونی خیلی از مشکلات را در اصول اگر درست بود حل میکرد. منتها این اگر مثل زدن یک قاشق ماس به دریاست که میگفت اگر این دوغ بشه چی میشه، ولی خب نمیشه. یعنی خطاب قانونی مشکل داره. همین چیزی که به نفعش هست و حل میکنه مشکل بحث زد را، اجتماع امر و نهی را اگر امتناعی شدیم اینجا و کثیری از موارد را که اصولیین گیر میکنن مثل بحث خروج از ابتلا را و امثال این حل میکنه، ولی همین چیزی که نقطه قوتش نقطه ضعفش هم هست. چرا؟ چون اگر انحلال پیدا نکنه ربطش به من چیه؟ یا قلمبه در آسمون داره میچرخه؟ خطاب من، بله من استطاع الیه سبیلا، این خطاب چه ربطی به من داره؟ یه خطاب کلی تو آسمونه، اگر گفتیم منحل میشه بر من تطبیق میشه، میشه تکلیف من، اگر نشد به من چه ربطی داره؟ در آسمونه. امام میفرماد به حکم عقله، امام میفرماد به حکم. حالا این بذارید در بحث خطاب قانونی مفصل بحث کنیم. ما یه زمانی در همون فلسفه علم و اصول که بحث تکلیف و وضع احکام را شد حدود نمیدونم یک سال دو سال شد کل احکام را با تمام متعلقاتش و تمام تقسیماتش و مبادیش همه را بحث کردیم، همه را بحث کردیم، احکام تکلیفی، متعلقش، موضوعش، متعلق المتعلقش، مبادیش، ملاکات، تزاحماتش، تعارضاتش، همه را بحث کردیم. اونجا فرمایش ایشون را مفصل بحث کردیم. عرض ما اینه که ایشون بله میفرماد به حکم عقل من موظفم حالا این کار رو انجام بدم. ما عرض میکنیم قبل از حکم عقل اول با تکلیف من بشه تا حکم عقل بیاد. چیزی که هنوز تکلیف من نیست، من بر خودم منطبق نمی کنم، برای چی حکم عقل من پشت سرش باشه؟ در آسمون بله یه قلمبه هست برای خودش، چه ربطی به من داره؟ حالا در هر حال این سرش خودش باید یه بحث بشه، ولی اون بحث اگه حل بشه البته اینجاها هم ظاهرا حل میکنه، چون نگاه به کثرت نداره. تا بگیم که فاقد قدرت و واجد قدرت دو حسه هستن، در این حسه فاقد قدرت تعارض میشه، نه ایشون مشکل رو میتونه حل کنه اینطوری، بگیم من کار به اینجا ندارم، یه خطاب قانونی دارم، فاقد قدرت و واجد قدرت همه باید بهش مراجعه کنن، عقلا باید بهش مراجعه کنن و انطباق انحلال هم پیدا نمی کنه به کسراتش، لذا ظاهرا مشکل حل میشه، ولی خب بحث مبنا به نظر ما مشکل ناتمامه. خب این فرمایش منطقه یه بحث فوق‌العاده مهم و فوق‌العاده دقیق باقی میمانه با اون اینه که همونطور که مسلک و مذهب و مدرسه مرحوم نائینی فرمودن، میفرماین که ملاک در جایی که تعارضه ملاکی وجود نداره، در دوتا خطاب ملاک وجود نداره، من که دوتا خطاب به لحاظ لسان تکاذب هم دیگه میکنن و نتیجه میگیم اینجا تعارض صدق نمیکنن، دوتا نمیشه صدق داشته باشن، اما در تزاحم هر دو ملاک دارن. بعد نکته مهم اینه که در جاهایی مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی، در بحث زد و امثال اینها، ایشون میفرماید که گاهی دوتا خطاب با هم جمع نمیشن، به یه معنا تکاذب هم دارن، ولیکن باب تزاحمه. خوب دقت کنید، بحث فوق‌العاده دقیق و مؤثریه. مرحوم نائینی میگه هر کجا کار به تکاذب کشید میشه تعارض، تعارض آثار خودش و احکام خودشو داره، تساقطه. اگر که مثلا با هم مساوی بودن حکم اولیش تساقطه، ممکنه بگید حکم ثانویش تخییره، و اگر از روایات تخییرم نفهمیدیم همون حکم اولی تساقط مرجع یا اصول عملی است یا عام فوقانی سلوکان و امثال این حرف. اما اگر تزاحم باشه دنبال اقبل ملاک میگردیم، اگر نبود تساوی در دو تا ملاک تخییر میشه. واضحه که باب تزاحم و باب تعارض احکامش خیلی فرق میکنه. حالا خوب دقت کنید، بحث فوق العاده مهم و دقیقی با اون اینه که یه وقتی دو تا جعل نسبت به اصل ملاک تکاذب میکنن، یعنی یه خطاب بعث میاره و نسبت به مبادی دیگری هم تکاذب میکنه، میگه اون خطاب دیگری وقتی بعث میکنه میگه زجر نیست، مبادی زجرم نیست. اون خطاب زجری عرض میکنم لا تکرم الفاسق، میگه من زجر از اکرام فاسق میکنم و نه خطاب بعثی اینجا هست و نه مبادیش هست. یعنی تکاذب میکنن، خوب دوستان دقت کنن، تکاذب میکنند در مفادشون و در دلالتهای التزامیشون، یعنی ما میمانیم و احتمال این که این ملاک باشه یا اون ملاک دو تا لسانن، حالا میفته تو باب تعارض هرچی اونجا گفتیم، ولی یک ملاک در کاره که یا در اینه یا در اونه. حالا اگر آمدیم هر دو خطاب ملاک دارند، هر دو خطاب ملاک دارند، هم اکرام عالم به ماه و عالم ملاک داره، هم عدم اکرام یا اهانت فاسق، اصلا بگیم اهانت فاسق به ماه و فاسقون ملاک داره، اون وقت اینا در مجمع هر دو ملاک هست، هم ملاک عرض میکنم اکرامه، هم ملاک عدم الاکرامه یا اهانته. خب هر دو ملاک هست، اینجا ملاک ها کسر و انکسار میکنن. خوب دقت کنید، این عالم قبل از جعل است، نرسیده به مکلف. قبل از جعل ملاکاتی که در مبادی جعلن با هم تزاحم کردن و شما اقبل ملاکین رو گرفتید، شما که حاکمید و شما که عرض میکنم داره جعل میکنید، اقبل ملاکین رو گرفتید حسبش جعل کردید. خب دقت کنید، اینجا مندرج در باب تزاحم یا باب تعارضه. نه حالا شد اونم یه فروعی از این باشه، تزاحم نفسی در مواد اشتباهه، اینجا الان اشتباه ماجی تزاحم ملاکی، منتها تزاحم ملاکی در مبادی. اینجا رو مرحوم آخوند و مرحوم محقق عراقی و تابعین این بزرگواران که ما یکی از شاگردای این مکتب قائلیم، اینجا از موارد تزاحم اعمال باب تعارض نمیشه. مرحوم نائینی میفرماند من کاری به اون مبادی ندارم، مولا خودش میدونه چی کار کرده، الان به جعل که رسید یه جعل بیشتر نیست. و اگر اینجا عدم اجتماع باشه، یعنی مجتمع نشه دو تا خطاب، میشه تعارض، چون لا محاله یک ملاک بالفعل پشت سر جعله، نمیدونم تو این جعله یا تو اون جعله، میشه تکاذب و میشه باب تعارض. این فرمایشه و مرحوم آقای خویی و تابعینشون همه اینو گرفتن. من ندیدم کسی خیلی توجه به این کرده باشه الا شهید سرد را. ایشون در یه جایی میگه مسئله به این سادگی که آقای نائینی و ظاهرا به استاد خودشون آقای خویی هم اشاره داره، به این سادگی نیست مسئله و دقتی درش هست، چون بحث سر لفظ تعارض و تزاحم که سه بار ما تعریف میکنید شما، بحث سر اینه که اون ملاکاتی که در باب تزاحم گفتیم که به اقوال ملاکین مراجعه میکنیم در صورت تساوی تخییر، آیا اون نکات اینجا میاد یا نه؟ حالا اسمشو تعارض بذارید، تعارض دو قسم میشه، تعارضی که هر دو خطابش ملاک دارند و در مقام جعل ملاکات و ملحوظ داشته از مولا و با هم کسر و انکسار کردن، آیا اینها داخل میشه در باب تزاحم و آثار باب تزاحم؟ و یه تعارضی که نه، یه ملاک بیشتر نیست، برای ما اشتباه شده که نمیدونیم در کدوم جعله، این بابش خیلی فرق میکنه با اونجایی که میدانیم هر دو ملاک داره و این ملاکات کسر و انکسار کرده، اقوال ملاکین مقدم شده، ما نمیدونیم الان کدوم مولا تقدیم کرده، اینجا ما باید نگاه کنیم، چه بسا راه داشته باشیم برای اکتشاف اقوا، راه داشته باشیم برای این که بیان خب اگه نشد تخییر باشه کدومه. این بحث فوق‌العاده دقیقیه، سر جا خودش باید بحث بشه. اینی که استاد فرمودن که اگر تعارض شد اینجا دیگه ربطی به بحث اقوال ملاکین نداره، میخوام بگیم حرف درست نیست، کبراش هم درست نیست. حالا روش فکر کنین تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.